افغانستان امروز در مجلس استجوابی ولسی جرگه گفته که در حدود 146 هزار تن از کشور خارج شدند. جزئیات بیشتر در گزارش از عبدالحی وارشان میشنویم.
صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه افغانستان که در جلسه استجوابه ولسی جرگه طلب شده بود، در اظهارات خود عوامل فرار یا مهاجرت افغانها بخصوص جوانان و کشورهای اروپایی را برشمرده گفت.
افزایش نگرانی امنیتی در فصل جنگ و حملات تهاجمی گروه‌های تروریستی، بالا گرفتن موج بیکاری میان جوانان و تبلیغ زندگی آرمانی در کشورهای اروپایی توسط گروه‌های قاچاق انسان از دلایل داخلی در راستای شکل‌گیری این موج مهاجرت ها بوده است.
وزیر امور خارجه به نقل از منابع سازمان ملل رقم پناهجویان افغان را که از کشور بیرون شدند ذکر نموده گفت که در سال روان 146 هزار تن از کشور بیرون شدند که از این جمله بیش از 80 هزار آن به کشور جرمنی درخواست پناهندگی دادند که از این میان 43% درخواست ها پذیرفته شده و کار بالای 57% دیگر جریان دارد. آقای ربانی گفت که حکومت افغانستان با کشورهای اروپایی در حال گفتگو است تا با پناهجویان افغان با اغماز و سخاوتمندانه رفتار نمایند. وزیر امور خارجه از کنوانسیون 1951 ژنو که افغانستان یک از امضا کنندگان آن می باشد یاد نموده گفت.
افغانستان به عنوان یکی از اعضای معاهده 1951 ژنو متعهد به رفتار قانونمند در رابطه با امور پناهندگان می باشد و در همین چارچوب از دیگر کشورهای عضو نیز همیشه خواسته است که هر گونه تعامل با پناهندگان افغانستان باید در چارچوب همین کنونسیون صورت بگیرد.
دیدگاه برخی وکلا این بود تا زمانی که یک عسکر خارجی در کشور حضور داشته باشد دلایل پذیرش پناهجویان افغان موجه است. باید کشورهای اروپایی و دیگر کشورها مطابق کنونسیون با متقاضیان پناهندگی افغان رفتار نیکو نمایند. و اما سید حسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین و عادت کنندگان هم که در جلسه استجوابه ولسی جرگه دعوت شده بود با تایید ضمنی اظهارات آقای ربانی در مورد عوامل افزایش مهاجرت های افغان ها با کشورهای اروپایی به خصوص نیروی جوان و تحصیل کرده کشور گفت که ناامنی های فیزیکی و روانی عامل اساسی و بنیادی افزایش فرار افغان ها می باشد. با قول آقای بلخی تا زمانی که این عوامل فرار یا مهاجرت ها رفع نشود و تا زمانی که جنگ در کشور پایان نیابد مشکل است که از فرار یا مهاجرت های افغان ها جلوگیری شود. آقای بلخی در مورد کارکرد خود در وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان یاد نموده گفت که فهرست طویل از کارکرد خود را در کارنامه اش دارد که از آن جمله ملاقات و دیدارهای بیشتر از 100 مورد تنها دیدار با مقامات مختلف کشورهای اروپایی و نهادهای بین المللی در رابطه با مهاجرین می بود.
مجموعاً ما 103 مورد صحبت و گفتگو با مقامات خارجی اروپایی و غیر اروپایی در رابطه با مهاجرین داشتیم. چی مهاجرینی که در منطقه داریم و چی مهاجرینی که در کشورهای دورتر داریم که از این 103 مورد حداقل 48 موردش فقط مذاکره و گفتگو با کشورهای اروپایی و نهادهای بین المللی مثل یونیسیار و ایم در رابطه با مهاجرین ما در اروپا و پذیرش اینا در اروپا بوده.
مجلس بعد از ارائه پاسخ از سوی وزیر امور خارجه و وزیر امور مهاجرین پاسخهای ارائه شده از سوی این دو وزیر را قناعت بخش خوانده جلسه را رسما پایان داد. با موجب معلومات ارائه شده در مجلس افغانستان از جمله کشورهای دارای بالاترین رقم بجا شدگان اتباعش می باشد که در 52 کشور دنیا بیشتر از 6 میلیون و 166 هزار نفر پناهجوی افغانستان وجود دارد.
نجیبه نوشابه وضعیت زنان افغان از زبان زنان.
ایجاد پارک های تفریحی برای زنان در مناطق دورافتاده در گسترش روابط اجتماعی آنها چی تأثیر دارد؟ شما چی فکر میکنید؟
آواز زنان افغان از رادیو آشنا صدای امریکا سه شنبه ساعت 8 شب. شماره تماس با ما 0790 010 070. رادیو آشنا صدای امریکا.
شماره از علمای ولایت هرات با برگزاری گردهمایی حمایت خود از نیروهای امنیتی افغان اعلام کرده و گفتند که جنگ موجود در افغانستان خلاف شریعت است. خلیل نورزایی در مورد گزارش می‌دهد.
شدت گرفتن ناامنی طی ماه‌های اخیر در افغانستان این بار با واکنش علما و روحانیون در ولایت هرات روبرو شده است. شماری از طلاب و علمای دینی در ولایت هرات با تجمع در یک مکتب دینی نیروهای امنیتی افغان را مدافعان واقعی این کشور خطاب کردند. مولوی حلیم مدریک مسئول مرکز اسلامی فخرالمدارس در هرات کشتار نیروهای امنیتی افغان به دست گروه‌های هراس افغان چون طالب، داعش و یا القاعده را عملی خلاف شریعت اسلامی بیان کرد.
بارها گفتیم هر کسی که باشه، چی تحت نام القاعده است، چی تحت نام داعش است، چی تحت نام طالب است، چی تحت نام فلان و فلان، هر گروه، هر تنظیم و هر کسی که مای باشه، اگر کسی خون یک مسلمان، خون یک انسان، خون یک بیگناه، خون یک کسی که به واسطه دفاع از خاک و نوامیس ملی خود زحمت میکشه، خون از جای میرزونه، به اصطلاح او از نظر شرعی حرام است، او انسان نادرستی است.
علمای اشتراک کننده در این برنامه همچنان هراس افغانان را افراد فریب خورده و بازیچه دست شبکه‌های استخباراتی بیگانه خواندند. آنها از تمام طرف‌های درگیر در جنگ خواستند تا با کنار گذاشتن سلاح‌های خود به نیروهای امنیتی افغان پیوسته و در رسیدن به صلح واقعی حکومت افغانستان را همکاری نمایند.
ما از نیروهای هراس افغان و از کسانی که تحت تاثیر بیگانگان رفتند، ما از او خواهش میکنیم که دست از قتل و قتال، دست از هراس افغانی بردارن، بیان به پهلوهای نیروهای امنیتی و بیان با وا همکارشن و صلاح به زمین بگذارن، بیان وطن خود آباد بسازن، صلح امنیت به وجود بیارن و آرام در پهلوی برادران خود زندگی کنن، یک وطن آباد آزاد شکوفا را بسازن.
امروز جمع شدین علما در این مدرسه دینی برای که از کشور خود، از سرزمین خود دفاع بکنیم. اگر خدا بخواهد به همکاری به اتفاق هم دیگر صلح را به میان بیاوریم و دست کسانی که از هر کشور، از هر منطقه که به این کشور اسلامی ما تجاوز شده دست های نار قطع بکنیم.
آگاهان امور در هرات نیز علما را کلیدی مؤثر در رسیدن به صلح در افغانستان می‌دانند. عبدالحلیم ممنون مسئول دفتر حزب اسلامی در زون غرب به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت علمای دین به عنوان راهنمایان مردم در جوامع اسلامی می‌توانند به خشونت‌ها در کشور پایان داده و حکومت‌ها را در رسیدن به آرامش و برقراری عدالت کمک نمایند.
جامعه افغانستان جامعه سنتی است، می‌فهمید علما نقش بسیار خوبی داشتند. ملت ما با توصیه‌های از اینا همیشه گوش فرا دادند و نقش موثری از علما باز هم بیشتر می‌خواد که فعال‌تر شوند علما به خاطر امنیت کشور، به خاطر آرامش کشور، به خاطر بازسازی کشور ملت ما توصیه کنند، به حکومت هم توصیه کنند که خاطر خدا و خاطر مردم و خاطر منافع افغانستان نفاق بذارن به کنار، واقعا از نظامی های کشور تقدیر شه و کسایی که واقعا خیانت میکنن به اونو برخورد بشه.
این علما همچنان کشتار 7 مسافر هزاره در ولایت زابل توسط گروه‌های هراس افغان را تقبیح کرده از حکومت وحدت ملی خواستند تا عاملین این رویداد را دستگیر و محاکمه نمایند. طی سال روان این 3 همایش بزرگ علما در هرات در حمایت از نیروهای امنیتی افغان است که برگزار می‌شود.
آهنگ‌های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای آمریکا هر جمعه ساعت 10 شب با شماره تلفن 001-202-3825-172 تماس بگیرید. سپس نام خود، نام آهنگ و آوازخوان دلخواهتان را در پیامگیر ما بگذارید.
قشنگی مثل برگ بناش عزیز من، عزیزی همیشه.
یا از طریق فیسبوک با آدرس facebook.com/DOA آهنگ دلخواهتان را بینویسید. آهنگ های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای امریکا هر جمعه ساعت 10 شب.
دوست عزیز، تا چند از دیگه برنامه گنج شایگان و گردانندگی نسرین محمود عزیزی پیشکش میشه و ما قبل از او توجه کنین به آخرین گزارش این برنامه که در رابطه با حمله دهشت افغانی در پاریس هست و آخرین تحولات در این گزارش که برشنا عمرخیل در مورد تهیه کرده میشنوین.
در حالی که موضع داعش شب یک شنبه در شهر رقه سوریه توسط حملات هوایی فرانسه و ایران گردید، منوال والز صدر اعظم فرانسه میگوید که پلیس کشورش شب گذشته بیش از 150 بار جهت تلاشی به برخی از مناطق یورش برد.
les contrôles à nos frontières.
پست‌های امنیتی در سرحدات ما فعال شده و این پست‌ها باید تا حد امکان مؤثر باشد. تاکنون بیش از 150 ماموریت تلاشی صورت گرفته و این کار ادامه خواهد یافت. در امتداد سرحدات ما و در سراسر کشور ما اقدام می‌کنیم.
صدر اعظم فرانسه میگوید مقامات خبر دارند که حملات بیشتری صورت خواهد گرفت و یورش به خاطر یافتن کسانی انجام می‌شود که افراط‌گرایان اسلامی را حمایت می‌کنند.
Oui, on s'est attaqué à la France parce que c'est un peuple.
من از ماها بدین سو میگفتم که ما با دهشت افغانی در جنگ هستیم و دهشت افغانان میتونن بر ما حمله کنن و کردن. حتی اگر ما چندین امره را خونسا کنیم اما باز هم حمله خواهند کرد. در روزها و هفته‌های آینده باید مراقب بود. من این را به خاطر هراسان ساختن مردم نمیگم. اما همه باید با خبر باشند.
پلیس بلژیم و فرانسه سعی میکنند صالح عبدالسلام 26 ساله را بیابند که مشکوک هشتم در حملات دهشت افغانانه روز جمعه در پاریس شمرده می شود که باعث کشته شدن بیش از 130 نفر شد.
ما نمیدانیم که در حقیقت میان حکومت و کارمندانش چی میگذرد. زمانی که شب گذشته دانستم که بار دیگر تصمیم بر بمباران سوریه گرفته ایم، این کار مرا بیشتر هراسان ساخت. زیرا اگر ما سوریه را بمبارد کنیم، مثلا 20 بم بیفکنیم، آنها دیوانه تر خواهند شد.
مقامات گمان میبرند که یکی از برادران عبدالسلام از جمله بمبگذاران انتحاری در پاریس بود. مقامات بلژیمی گفتند که یک برادر دیگر او را نیز دستگیر کردند. گزارش های به میان آمده که عبدالسلام که در بروکسل به دنیا آمده به روز شنبه از پلیس فرانسه فرار کرده و توسط موتر حامل سه مرد داخل بلژیم گردیده است. فردریکا موگیرنی رئیس پلیسی خارجی اتحادیه اروپا خواستار یک واکنش متحد به تندروان داعش شد.
داعش یک تهدید به همه ماست. امروز گرده هم آمدن در اینجا همچنانی که به روز جمعه گرده هم آمدیم و تایید کردیم که این حمله تنها بر یک کشور یا حمله بر اروپا نیست، بلکه حمله بر مدنیت است.
خانم موگرینی اضافه کرد که انتقال سیاسی در سوریه که باعث همبستگی کشور می شود در مقابله گروه داعش مؤثر خواهد بود.
خاطره های تلخ پناهجویان افغان از نظامیان ایران.
بسیاری ها تصمیم میکنن پول از مرز باز مربوط از آمشایی ها پیسی خدا میگرن.
پول که جیبم بود همهش پلیس از آدمک.
بازتاب دستگیری های خشونت آمیز افغان ها در رسانه های ایران.
روزنامه شهروند گفته بود که بیشتر این مهاجران افغان بودند، میخواستن اروپا سفر بکنن.
مقام های ایران چی گفتند؟
120 هزار نفر برگرداندیم به کشور مربوطه.
این همه در گزارش مفصل رادیو آزادی به روز سه شنبه روی موجه های متوسط 1296 و FM 100.5.
گنج شایگان. در برنامه امشب اشتقاق کلمه آریانا و آریانا ویجه از لحاظ تاریخی مورد بحث قرار می گیرد. مهمان برنامه محترم حامد نوید، محقق، نویسنده و شاعر، از طریق تلفن با ما در تماس هستند. فاضل گرامی به شما سلام و خوش آمدید میگیم.
با نسین به حضور تمام شنونده های عزیز برنامه شما و از فضل دور هستیم اما شما لطف میکنیم.
نوید، ما ابتدا یک شعر برای شما میخوانم.
بله.
به اجازهتان. دو شاهین ز آرینه آمد پدید، سوی بلخ بامی پر برکشید.
بله.
فرو گشت بر تارک قیقباد، که بر سر ورا تاج شاهی نهاد.
بله.
به گمان اغلب که ای ابیات از شاهنامه دقیقی بلخی باشه.
بله. شاهنامه پیش از فردوسی هم سروده شده بود توسط دقیقی بلخی که بعض از او پس در شاهنامه فردوسی انعکاس یافته و بعض از او تقریبا از بین رفته است. 11,000 بیتی که دقیقی برخی سروده بود. اولین شاهنامه بود که برای نوح دوم سامانی دقیقیش نوشت و گشتاز نامه هم میگن ایره و این کلمه آرینا آمده در ادبیات عظیم. و بعضی کسا میگن که شایدی از خود فردوسی باشه وقتی که سلطان محمود غزنوی در برخ تاجچینی کرد، تاجپوشی کرد و بر تخت نشست. اما مقالطه های زیاد وجود داره در شاهنامه فردوسی و نسخ بسیار مختلف است و شاهنامات بعد از فردوسی هم سروده شد در دوره سلجوقی ها و همچنان در دوره تیموریان هرات که از یکی به نام بایسنگوری یاد می شد که برای شاهزاده بایسنگور سرودن. همچنان شعرها شاهنامه را برای محمد فاتح پادشاه عثمانی نوشتند. به هر حال یه بحث سر کلمه آرینا یا آکمو کلمه آریاناست.
بله بله.
که ای در متون قدیمی آمده، مثلا در سروده 117 ریگ ویدا در ارتباط به شعری که شاهزاده خانم در باختر تقریبا 2500 سال پیش از امروز، از پیش از تولد حضرت مسیح یا نفترود 5000 سال و یا بیشتر از او نوشته، دو کلمه آرینا را آورده که مانا آریاناست و دو گفته که به ستاره ها خطاب کرده که به این سرزمین برکت و روشنایی بیشتر بیفشانند. به هر حال
استاد محترم، با اجازه شما، در اکثر بررسی های علمی دانشمندان معاصر ایران بیشتر به اصطلاحات ایران زمین و ایران بزرگ تاکید به عمل می آید. علت از این چیست و چطور این موضوع از نگاه اسناد مثلا دست اول تاریخی ارزیابی شده می تانم؟
ببینید، در اسناد دست اول تاریخی ما وقتی که سر یک مسئله صحبت می کنیم باید به اون قدیمترین و کهن‌ترین اسناد بریم که مثلا در این موقع ریگ ویدا است که در او کلمه آریا ورته آمده و در خود اوستا آمده کلمه آریانا ویجه در وندیداد و در اونجا از 16 شهری که در سرزمین آریانا ویجه بوده یاد شده که این در از جمله 16 شهر 14 ازی در داخل خاک افغانستان امروزی است، در محدوده سرزمین افغانستان امروزی است. و همچنان در اسناد بودایی هندی همی منطقه که به نام افغانستان امروز یاد میشه به نام آریاوند و همچنان به نام آریاورته بر اساس ریگ ویدا آمده و اینمی منطقه منطقه آریانا بود. البته از نگاه علم اتومولوژی یا تغییر کلمات در طول اعصار و زمانه ها، در وقتی که سامانی ها و غزنوی ها روی کار آمدن بعد ادوار بعد از اسلام است و بخصوص تقریبا 700 سال 800 سال بعد از یسناد و یسناد بیشتر در شعر است و در اشعار فردوسی کلمه ایران آمده و او مقصدش از این ایران امروزی نیست که بعد از سال 1935 در وقت شارزا تبدیل شد از فارس به ایران.
پس چی است؟
بله، در تمام نقشه های قدیمی و باستانی که قدیمی ترین از این از ارستاتونس از کلمه آریانا و نقشه یزی واضحا ترسیم شده که در او کلمه آریانا را میبینیم و قسمت فارس را که به نام پرسیس نوشته کرده در نزدیک خلیج فارس، یعنی منطقه شیراز و اصفهان و جای ایران است. اما خود فارس یک از نگاه جغرافیایی نیست، شاید شامل سرزمین ایران نمیشد که این منطقه دمو همون که میگن سطح مرتفع آلیانا داخل نبود. یه یک جایی بود که از کوه زاگرس شروع میشد، از طرف جنوب میامد و تا به خلیج فارس میرسید در شرق دریای دجله. همین منطقه به نام فارس یاد میشد. اصلا که شاهان فارس فتوحات کردن در وقت ساسانی ها و مسئله جداگانه است. همه فلات ایران که میگن فلات فارس شامل از این نیست. برحال اگر ما ببینیم کلمه آریانا، آریا ویجه، نام قدیمی هرات آریا بود و آریا کوزیه نام قدیمی قندهار بود. آریاسپا و دریاسپا نامای قدیمی بسیار کهن هستند که بمی منطقه افغانستان اطلاق می شد. حتی در اشعار فردوسی خودش هم امی تمیز کرده وقتی که از جنگ ایرانیان با تورانیان صحبت کرده، توران مسئلش همین قسمت ماورانر و شمال آمو بود که شمال آمو در شمال افغانستان امروزی است نه در فارس. از خاطر ما گرچه نمیتونیم فردوسی را من حیث یک منبع موثق تاریخی بگیریم، اما یک چون به اساس اسطوره ها استواره است، اما اسطوره ها میتونن ما را به حقایق تاریخی برسانن. به هر حال اگر ما کلمه ایران بگیریم، کلمه ایران از شروع قرن بیستم بیشتر آمد و این اصطلاحاتی که به نام ایران زمین است با ایران بزرگ است، این در متون قدیمی نیست، این ساخته و پرداخته نویسندگان آغاز قرن بیستم مملکت کنونی ایران است.
ببخشید استاد محترم، این کلمه ایران شهر که امروز زیاد در مجلات و جرائد اینا میبینیم، در ادبیات کهن آمده؟
کمتر آمده. این کلمه را من در ادبیات کهن ندیدم، اما این منطقی بود در قسمت، اگر شما نقشه قدیمی آریانا رو ببینیم، نیمه قسمت که از گوادر شروع میشه، گودوس یا تا نزدیک خلیج فارس میرسه، این منطقه به نام بلوچستان فعلا یاد میشه و به اساس نویسنده‌های ایرانی ایران شهر در این منطقه است. اما اگر اسناد قدیمی یونانی رو ببینین، نام از این شهر پهره بوده، پهره که عراق بوده فهرج می گفتن و در سالهای 1930 35 تا 37 در وقتی که نام فارس به ایران تبدیل شد، نام رسمی از این به نام ایران شهر ماندن و این به اساس تحقیقات جوزف مارکوات آلمانی بود که ای به ایران آمده بود و این نظر از اونا است.
میبخشید کدام سالها بوده باشه که این نام فارس به ایران تبدیل شد؟
در سال 1935 نام ایران از فارس بالا ایران گذاشته شد. ای که فردوسی چی گفته؟ فردوسی مسئلش ایران امروزی نبوده، یک سرزمین تخیلی را که یک وقت به نام آریانا یاد میشد او در اشعار خود ذکر کرده در مقابل جنگ با تورانیان، چون وزن از ایران و توران به شعری از این که بر بحر متقارب سروده بود بسیار آسان می آمد و کلمه آریانا گنجایش بیشتر نداشت. البته در نوشته های بیهقی هم کلمه ایران آمده، اما نه به تعبیر امروزی. مثلا خود فردوسی در وقتی که آخرین پادشاه سلسله ساسانی بعد از حمله عرب کشته میشه یا فرار میکنه، فوت میکنه، میگه که از ایران مردم رفتن بزرگان رفتن به طرف فارس. مثلا این شعرش هست: چو در دخمه شد شهریار جهان، ز ایران برفتن گریان مهان، همه پاک در پارس گرد آمدن، برای دخمه یزدگرد آمدن. و این فرق خودش کرده. این مسئله ببینید، این منطقه که بنا بلوچستان است، در قدیما به نام کرمانیا یاد می شد، این بلوچستانی که فعلا در پاکستان است به نام گدورسیا یاد می شد، پهلوی از یافت پارس بود، پرسیس می گفتند. شمال ایران امروزی به نام پارتیا یاد می شد که متصل به آرمینیه بود. شمال افغانستان باختر بود که بلخ کهن است. از قسمت هرات تا به قندهار و بخش های از بلوچستان و کابل و بدخشان و تا به قسمت های جنوب هندوکش و هندوکش شرقی، همگی به نام آریانا در نقشه های قدیم واضحا نگاشته شده که در شمال هند بود. یعنی سرزمین آریانا ما بین رود آکسوس که عبارت از رود آموس یا اخشیز تا به قسمت های رود سند می آمد. این نمی گسترده فرهنگی در قدیما به نام آریانا یاد شده و ایران امروزی ای بخش های غربیش پارس یاد می شد. پارت ها مردمانی بودند که اینا از یز فارس فرق دارند. پارت ها مردمانی بودند که برخواسته از باختر بودند و به طرف غرب رفتند و در اونجا پادشاهی ساختند که بزرگترین پادشاه از اینا اشکیس بود که در ایران به نام اشک میگن، اشک اول و اشک دوم و اشک سوم. اینا پادشاهی کردند در قسمت های بعد از حملات که وقتی که اسکندر مقدونی به مرگ طبیعی خود میرسه و این سرزمین بزرگی که از اسکندر باقی مانده و بین جنرالایش تقسیم میشه، یک بخشش که امروز سوریه است و فارس است و عراق است، این به زیر تأثیر سلوکیوس میره که به نام امپراتوری سلوشی میگفتن و پارت ها با اونا میجنگن. اونا اساسانی ها فرق دارن
و میبخشن در سال بیشتر اشاره کردن در سال 1935 ایران گویب تغییر نام یافت. و حدود فارس قدیم از کجا تا به کجا میرسید؟
ببینید امپراتوریا نظر به فتوحات پادشاهان قدیم گاه خرد گاه بزرگ میشدن. وقتی که ساسانی ها فتوحات خودن هم به طرف روم پیش بردن و هم به طرف افغانستان ما یا به طرف شرق، امپراتوری از یا بزرگ شد و باز وقتی که مقاومت مردم دیگه مقابلشان می شد باز یا کوچکتر می شدن. مثلا وقتی که یفتری ها ظهور کردن بعد از دوره کوشانی ها در قرن پنجم میلادی به بعد، اینا آمدن فارس فتح کردن و پادشاه ازی به نام اخشنوار بود. اخشنوار در مقابل فیروز اول پادشاه ساسانی زجمید چند دو بار زجمید و بالاخره او شکست داد و او تاج شاهی خود پیش اخشنوار ماند و پسر از او که به نام قواد بود او تسلیم پادشاه یفتلی شد و همچنان دخترش بزنی گرفت. در وقت پایتخت فارس در تیسفون بود، یعنی به طرف غرب دریای دجله در سرزمین عراق امروزی، و اخشنوار فاتحانه داخل تیسفون شد. امپراتوری یفتلی ها از قسمت دریای سد و اندوس شروع می شد تا به فارس می رسید. اما پس بعد از اینکه خسرو به وجود آمد، ظهور کرد، ای به کمک یکی از جنگجویان ترک یفتلی ها را شکست داد و دوباره قلمرو بزرگتر شد تا وقت حمله مسلمین در سال 642 میلادی بر سرزمین پارس و امپراتوری دیگر متراشی شد. اصلا دیگر وجود نداشت. تا ای که مدنیت اسلامی آمد، در ادوار اسلامی تمام امی حکومات مستقل یا از ماوراءالنهر یا از سرزمین خراسان قدیمی افغانستان امروزه ظهور کرد. مثلا طاهریان در هرات برای اولین بار حکومت مستقل اعلام کردند. طاهر فوشنجی و بعد از او سفاری ها از امپراتوری بسیار بزرگ داشتند که تا به کابل می رسید. از قسمت زرنج و بخش های ایران امروزی هم زیر تاثیرش بود و تا به بلخ و کابل و زیر تاثیر یعقوب لیث صفاری بود. بامیان هم در این وقت از نه به اسلام آورد تا وقت کیدار شاهان بودند. بعد از او در سلسله غزنوی ها هستند. بعد از او سلسله غوری ها هست که مقر پادشاهی غزنوی ها غزنبود. بابا باشین پیشتر از غزنوی ها سامانیان بودند که از بلخ بودند، از دهکده سامان. اینا اولادی سامان خدا بودند، یعنی بزرگ بلخ. و اینا رفتن به ماوراءالنهر و در بخارا پادشاهی گرفتن. رودکی شعر مشهور برش گفته. و می ترتیب غوری ها که از غور برخواسته بودند به طرف هند فتوحات کردند. خوارزمشاهیان که از قسمت ترکمنستان امروزی است در غرب بحیره خزر، اینا بر فارس هم حکومت کردند و بر بخش های از افغانستان امروزی هم تا بلخ حکومت کردند. دایی که چنگیز آمد و چنگیز تمام جهان گرفت. از اون خاطر این امپراتوریا همیشه در حال تغییر و تبدل بود و گفتن نمیتونیم که یک مملکت مالک تمام از این کشورها بود. این واقعیت های تاریخ هست. بسانتر باز میبینیم که تیمور کورگانی میاید و یک امپراتوری بزرگی رو میسازه که از قسمت های بغداد شروع میشه تا به هند و از ماهل و نهر میرسه تا به بحر هند. این امپراتوری به محمد خان شیبانی میرسه بخش هایش. بعد از او صفوی ها در فارس قدرت میگیرند و جنگ هایی که میشه صفوی ها بعد از ده قرن میتونن در ایران امروزی یک حکومت مستقل بیارن. حکومت ایلخانیان که از بازماندگان چنگیز بود جاگزینش بسازن. این حال در دوره که چی آمد، نادرشاه افشار آمد، او فتوحات کرد در افغانستان و بعد از او باز میبینیم که دوره دورانی ها آمد. شاه دورانی می با پادشاهی عزی از نزدیکی های دیلی تا و قسمت های خراسان میرسه و از او هم مشهد و توس هم جز قلم روش هست.
بله.
نواسه نادرشاه افشاره اونجا پادشاه میسازه. برحال این نمیشه که مثلا ما به خاطر فتوحاتی که احمد شاه دورانی کرده بودیم که ایران جز افغانستان است. نه از نگاه فرهنگی و نه از نگاه سیاسی ما این نمیگیم، به خاطر که واقعیت های تاریخی همیست که فتوحات میشه و پس یک فاتحه دیگه میاد. در جهان کهن هم طور بود و همچنان اگر نویسنده های ایران میگن که ایران شرقی و ایران غربی و ایران زمین و ایران بزرگ، اینا همون تاریخ از واقعیت ها و سوی سیاست و به سوی تبلیغات سیاسی تبلیغ میکنن که این عادت من متاسفانه در شرق همی عادت ما داریم. مثلا در اروپا اگر ما میبینیم مثلا شارلمان یک امپراتوری بزرگ ساخته، شامل تمام از اکثر کشورهای اروپای غربی میشد، اما میفهمیم که فرانسه از خود مدنیت داره، آلمان ها از خود مدنیت دارن، انگلیس ها از خود مدنیت دارن، ایتالیا ها از خود مدنیت دارن. هم پیش از اون امپراتوری روم بود،
بله،
تمام اروپا رو در بر گرفته بود، اما میفهمیم که ایتالیا یک هویت سیاسی و فرهنگی خود داره و آلمان یک هویت سیاسی و فرهنگی خود داره، اروپای شرقی از خود داره، انگلستان از خود داره، اسپین از خود داره. اینمی احترام نویسنده‌های غربی در اروپا حفظ میکنن، اما ما شرقی ها عادت داریم که بگیم که تمام چیز از ما بود، که درست نیست.
بله، و ما از گفتار شما در رابطه با ایران اطور دریافتم که پیش از سال 1935 سرزمین به نام ایران در روی نقشه وجود نداشت.
کشوری. خب سرزمین بود، سرزمین ها دیفاین نشده بود، تعریف نشده بود، حدود عربی نداشتند. مثلا در نقشه های قدیم گریک و رومن، همچنان در نقشه های ادوار اسلامی که مثلا از استخری که خودش از قسمت های استخر و فارس بود، در این شما میبینین کلمه فارس نوشته شده، مثلا در این میبینین کلمه خراسان نوشته شده، کلمه ماوراءالنهر نوشته شده، اما کشور به نام ایران نوشته نشده، دارای حدود و عربی معین و دارای حکومت معین. از این خاطر اصطلاحات ایران شرقی که اینا بر سر افغانستان اطلاق میکنن و ایران غربی که خود میگن، هیچ سند تاریخی نداریم که بگیم که پادشاهش کی بود، حکومت به دست کی بود، حدود سقوط از این کجا بود. اما کلمه که فردوسی آورده در اشعار خود به نام ایران، اگر شما به نوشته های احمد علی کهزاد ببینین، افغانستان در شاهنامه، اکثر شهرهای ازی در شاهنامه همین بخش های افغانستان است، از فکر کهزاد گرفته که در قسمت های زرنج است تا به غزنه و از غزنه و زابل، خود محمود زابلی و که میگن خجسته درگاه محمود زابلی دریاست و همین خود که میگن از زابل پادشاهان خیستن، همچنان پدر رستمه که در کابل آمد و با داراب، با دختر داراب ازدواج کرد و رودابی کابلی از همون جسته، تخمینه دختر پادشاه سمنگان است، تخت رستم در سمنگان است، قلعه زال در قندوز است. من ببینین که اینمی تمام همی شهرهای افغانستان از پروان و کاپیسا گرفته تا به هرات در شهرنامه بارها و کرات آمده،
بله.
همچنان از شهرهای ایران هم آمده، اما با او گستردگی که در شهرنامه تمام داستانها به می بشه که فعلا افغانستان از ایران شامل نمیشه، ایران امروزی را. البته کلمه ایران گرفته و ما نمیتونیم با بازی با کلمات، ما میتونیم که تاریخ یک سرزمین را به کلی مسخ بکنیم. اگر قرار باشه که از فتوحات صحبت شوه و فاتحین بگوییم که اینا سرزمین ها را ساختن، فرهنگ ها را ساختن، به اشتباه میریم. چون اگر ما ببینیم از دوره کوشانی ها که هند ویما کتفیزس در قرن اول و آغاز قرن دوم میلادی فتح کرد، ما نمیگیم که فرهنگ هندوستان مال افغانستان است، یا پادشاهی کوشانی در اونجا پادشاهی کردن، و یا ای که پادشاهان یفتلی به سرزمین هندوس فرمان روایی کردن و پس از او در ادوار اسلامی از دوله سلطان محمود غزنوی و بعد اینا تماما شاهانه گوری در هند حکومت کردن، می ترتیب بعد از اونا شاهان مملوک که چی میگن از قطب‌الدین ایبک بود، اونجا حکومت کردن و به خلجی ها که در اونجا حکومت کردن، لودی ها که حکومت کردن، ما نمیتونیم به خاطر لشکرکشی های شاههایی که برخواست از افغانستان بودن بگیم که فرهنگ و تمدن و تمام مظاهر هنری و ثقافتی هند از مال ماست. اگر بگیم بسیار بد معلوم میشه. و میترتیب اگر یک پادشاه مثل کوروش 2500 سال پیش آمد و بر بلخ حمله کرد، اون مانا نمیده که تمام از او کشور ما جز قلمرو ایران است. 2500 سال پیش هخامنشی ها حمله کردن و بعد از او باز ما میبینی که داریوش سوم اسکندر مقدونی شکست میده. وقتی که اسکندر مقدونی ما یک امپراتوری بسیار بزرگ میسازن که از هند تا به یونان بود و شمال افریقا هم در بر میگرفت. حالا یک یونانی نمیگه که تمام مظاهر فرهنگی تمام کشورهای شرقی مربوط به یونان است.
بله.
گرچه تأثیرات هنر یونان بسیار واضح‌تر و شکوفاتر از مدنیت‌های دیگر در سرزمین‌های شرقی به خصوص در آریانا بوده، یا مخاطر اما شیوه هنری یونان باختری یا شیوه هلنی باختر به وجود آمد.
به اجازه شما نویسم در مورد کلمه آریانا و آریانا ورته و آریانا ویژه در متون ادوار پیش از اسلام مثل ریگ ویدا و اوستا شما اشاره کردین. خودتان به عنوان یک شاعر معاصر آیا سروده های دارین که در او از آریانا ذکر شده باشن؟
نه خیر ندارم، به خاطر از اینکه یک موضوعی است که من بیشتر وطن گفتیم، بیشتر عشق بودم، خاص بر یک منطقه، بر شهرهای افغانستان شعر گفتیم.
آها.
اما من میخوام که سر کلمه آریانا که از چی اشتقاق شده چیزی عرض بکنم به خدمت شما.
بله، و بسیار نکته جالب را اشاره کردین با میرتباط که با بازی با کلمات نمیتونیم که حدود یک کشور، فرهنگ یک کشور یا تاریخ یک کشور تغییر بتیم و او را باید مختص
ببینید که مدنیت های بسیار زیاده است. اگر ما از قسمت های سغدستان یا می تاجکستان قدیم تا به بخارا و از اونجا بیاییم تا به فارس، اینجا شامل بسیار مدنیت ها است که این کلگیش یک مدنیت پوشش کردن نمی تانن، یا مدنیت فارس کلش پوشش کردن نمی تانن. بو که میگن که هر کسی که عربی صحبت نکرد فارسی صحبت کرد و پس پارشیان است و بعد از او و او خاطر او ایرانی است، یک کمکار از امو مبالغه است، به خاطر که ما میفهمیم که اینا از اقوام مختلف تشکیل شده بودند. مثلا مردم ازبک در مابنیش بود، ترک ها بودن، تتار ها بودن، پشتون ها بودن، مردمان تاجک افغانستان بود، مردمان زیاده بودن، کوشانی ها بودن، ساکه ها بودن که مردم سیستان قدیم هستند. اینا را نمیتونیم ما زیر یک چتر بیاریم و بگیم کلش ایرانی بود یا کلش فارسی بود یا کلش افغان بود. این برخلاف واقعیت های تاریخی است. انسان ها همیشه زندگی کردن و همیشه پهلوی هم بودن، از هم یاد گرفتن. دهی که تأثیرات فرهنگی یک کشور همسایه بالای دیگه کشور همسایه بوده در هیچ جای شک نیست. مثلا هنر ما از هنر هندی متأثر است که چیز بسیار طبیعی است، همچنانه که هنر قدیمی ایران از هنر ماران بین النهرین متأثر است، از بغداد بابل قدیم. این بسیار مهم است، همچنانی که تأثیرات هنر هند، افکار هندی را ما در تمدن خود میبینیم.
بله.
و میترتیب تأثیرات فرهنگ قدیم آریانا را از بخصوص در دوره کوشانی ها از کاپیسا و کابل تا به خیبر که مو قسمت بنامه دروازه گنده ها را میگفتند و از اونجا تا به تقسیلا و از تقسیلا تا به شهر ماتیورا در قلب هندوستان میدونیم. و برخلاف همونطور تأثیرات هنر هند، ادبیات هند در فرهنگ خود میبینیم. تا به ماورانر و میترسید تأثیرات هنر چین، قسمت چینه که غرب چین، ایالت سینکیانگ در هنر نقاشی ما مشهود است و به میترتیب تأثیرات مکتب هنری گندهارا را خصوص از حدی جلال آباد ما در آثار خودن میبینیم. انسان ها از هم میاموزند اما هیچ کس نمیتونه مهر مالکیت بزنه سر پدیده های هنری که یک کتله بشری با وجود آورده. تمام عظم همیست
استاد محترم.
من کلمه آجانا
بله،
این مسئله که برآمد که ایرانی الاصل و نسل آریایی برتر، این کلش زاده افکار فاشیستی اروپا بود که در آغاز صدی بیستم، یعنی مقارن جنگ جهانی اول و دوم، ای ظهور کرد و امی که نسل برتر آریایی است، ای بسیار که فکر منحط بود که باعث پریشانی افکار شرقی ها هم شد و بعض نویسندگان شرقی هم به زیر تاثیر از او رفتن. پسانتر هتلر ایره بسیار
انکشاف داد
به خاطر که میخواست در شرق هم یک شریک داشته باشه، یک پایگاه داشته باشه به اساس نسل و نژاد. در وقت در سالهای 1930 بود که برای اولین بار مجله به نام نامه ایران باستان نه در ایران بلکه در آلمان به نشر رسید تحت نظارت والمر که یک افسر نظامی هتلر بود از حزب نازی و زمانی فایننس شد و تمام اسنادش موجود است و خود دوستای ایرانی ما میفهمند. و می خاطر است که این فکر پیدا شد که آریانا یا آریایی ها مر پیشتر گفتین چرا شعر نشته نکردین، در که ما برخلاف مسئله نسل و نژاد هستم
یا نسل برتر
این فکر پیدا شد که این آزرده ساخت یک تعداد دیگه مردمانی که در می سرزمین هستن که اونا از نژاد ترک بودن، تتار بودن، مغل بودن، اینا همه در ایجاد مدنیت نقش بسیار ارزنده داشتند، در ایجاد آثار هنری بسیار نقش بزرگ داشتند. اما پسانتر که تجسس کردم و تتبع کردم و آثار ماکس میولر، زبانشناس بسیار بزرگواری آلمانی را خواندم، ایمی گفته که اگر ما فکر کنیم که من وقت آره میگم یا آریانا میگم مقصد من نژاد برتر است، من در نزد تاریخ محکوم هستم، کلمه آریانا یا از کلمه آره آمده و آره دهقان بود و دهقان به معنی کسی که یک کار برزگری رو میکنه، نه نسل برتر و نه نسل پایین تر. از اون خاطر کلمه آره آمد و او آرن شد و آریانا شد، یعنی جایی که دهقان ها زندگی میکردند. و ایده چرا گفتن نجیب زاده؟ به خاطر که در حدود 5000 سال یا 6000 سال پیش که هنوز مدنیت به اوج نرسیده بود، دو قسم قبایل بودن، یکی قبایل شکاری بودن و دیگر قبایل بودن که اینا پرگنه های انسانی بودن که اینا میوه درخت ها رو میچیندن.
تشکر میکنم استاد.
ببخشید یک ثانیه. و اینمی آره کسی بود که زرع کرد، حبوبات کاشت، گندم کاشت و به مخاطر یک شغل نجیب گرفت.
تشکر میکنم.
نه با آدم کشی و جنگ.
بله تشکر که معنای لغوی آریانا را هم سرش روشنی انداختین و همچنان تاریخی دیره. چون وقت برنامه تمام شده، تا چند لحظه دیگه فقط برنامه سرویس پشتو آغاز میشه، ناگزیر هستیم که صحبت خود به اینجا به پایان برسانیم. از شما جناب نوید جهان سپاس که مهمان ما شدین و از توضیحاتتان. امید است که برای شنونده های عزیز ما این برنامه مفید بوده باشد تا اینجا. امیدوار هستیم که در برنامه های آینده بتانیم موضوع را دنبال بکنیم. بله. اگر شما فرصت داشته باشه نوستاد.
بله آره. تشکر. نه برتر نه پایین تر.
تشکر. روز شما بخیر.